باز برای من خیلی جذاب بود. ما 870 مدیر دو شغله داریم، از پرسپولیس تا دانشگاه ها و نهادهای
873 مدیر دو شغله.
بله 873 مدیر دو شغله داریم، از تیم های ورزشی تا دانشگاه ها، و بیشترین اون هم دستمانه تو شهرداری ها بودن.
آقا مهدی سلام عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم آقای آزادی جانم.
آره سلام عرض میکنم خدمت آقای مهدی عزیز. میگم که حالا گزارش تفریق رو گفتی، به تعبیر شما خیلی موارد مهمی داشت. حالا اینکه نماینده ها میخوان با این گزارش چه کار کنن، امروز خبری داشتیم که جمعی از نماینده ها احتمالا میخوان یک شکایتی رو تنظیم کنن، درسته؟ از دولت بابت عدم اجرای قوانین.
بله من همین خبر رو شنیدم، ولی خب متاسفانه از اونجایی که ما تو این چند سال توزیع مالیاتی، بحثای فرار مالیاتی، مالیات گسترش و پایه های جدید ها، خب خیلی تلاش کردیم، واقعا به نتیجه درستی نرسیدیم. حالا تنها جایی که تونست مطبوعات تونست اثر و قدرت خودشو نشون بده همین مالیات بر خانه های خالی بود، ولی خب این واقعا چیز نیست.
خیلی متشکرم.
مطالبه زیادی نیست، ما باید
بدون ممنونم آقای عبداللهی. چه خوب شد که به تفریق بودجه اشاره کردیم. ما در رهیافت امشب انشاءالله با حضور معاون محترم دیوان محاسبات گزارش تفریق بودجه 98 ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از شما آقای مهدی عبداللهی عزیز، از روزنامه فرهیختگان، براتون روزی موفقیت می‌خوام.
زنده باشید. خدا حافظ.
ساعت 19 و 12 دقیقه است. آقای رحیم‌نژاد از خبرگزاری تسنیم به ما پیوستند. آقای رحیم‌نژاد سلام عرض می‌کنم.
آقای راست سلام عرض ادب احترام در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای رحیم‌نژاد از تسنیم چه خبر؟ مهم‌ترین تیتر هفته‌تون چی بوده و امروز چیکار کردید؟
آره آقای راست عزیز، این هفته که بحث بودجه خیلی داغ بود.
چه داغ.
واقعا حالا دیوار محاسبات هم ورود کرده بود، از اطلاعات سال 98 بیرون اومدش. من از همینجا شروع می‌کنم. دیوار محاسبات یک گزارش که ارائه کرد تو صحنه علنی مجلس، یه خط خیلی مهم داشتش، این که 12 میلیارد دلار از بدهی‌های دولت توی چند سال اخیر سررسی شده و دولت باید بپردازه. این خط مهم از گزارش دیوان برای تفریق بودجه سال 98 بودش.
بله.
که امسال خیلی سریعتر دیوان انجامش داد. خب اینجا خب لایحه بودجه 1400 به مجلس ارائه شده بود، نماینده‌ها خیلی انتقادهای زیادی داشتن. رئیس جمهور بعد نامه رهبری اومدش، رئیس جمهور مجبور شدش یه اصلاحیه کوچیکی به بودجه بدن و به رئیس مجلس فرستاد. اونجا اتفاقی که افتاده بود فقط یه چیزی حدود 3000 میلیارد تومان از بدهی صندوق توسعه ملی که بابت بیمه سلامت بودش تسویهش لحاظ شده بود. ما اینو پیگیری کردیم از سازمان برنامه بودجه. یه اتفاق خیلی مهمی افتاد، مشخص شدش که صندوق توسعه ملی سال گذشته اومده تمام بدهی های دولت رو امحال کرده تا سال 1401، یعنی بدهی های استقراض هایی که از سال 94 شروع شده بود.
گردن دولت بد میافته.
آره دیگه، دقیقا همه بدهی ها که ما آماری که داریم به لحاظ ارزی حدود 35 میلیارد دلاره کل بدهی دولت، که طبق گزارش دیوان محاسبات 12 میلیارد دلارش سررسید شده بوده. با یه مصوبه‌ای که توی هیئت امنای صندوق توسعه ملی که رئیس هیئت امنا رئیس جمهور هست و دبیر هیئت امنا هم رئیس سازمان برنامه بودجه هست، یه مصوبه به سادگی امضا شده و کل بدهی ها تا سال 1401 امحال شده و عملا اون نامه ای که از طرف رئیس دفتر رهبری اومده بودش که آقا این بدهی ها رو بیایید از مازاد فروش نفت تسویه کنید، عملا کلا هیچ اتفاقی برای اونها نمیفته.
بله.
و فکر میکنم از همین نقطه و همین اتفاقی که اینجا افتاد، کمیسیون تلفیق مجبور شدش که با 53% کلیات رو تایید بکنه. البته من فکر میکنم، من خودم شخصا فکر میکنم که این تایید شدنه ناگزیر بود. بالاخره کمیسیون تلفیق تشکیل میشه که بیاد دستکاری کنه،
لایحه رو
اصلاحات انجام بده.
درسته.
یه نکته هم خیلی سریع بگم چون فرصت کمه.
امروز
این هفته وزیر اقتصادم کارت زرد گرفتش.
بله.
موضوع چالش همیشگی خصوصی سازی دوباره نماینده ها پیگیر شدن. از چند وقت پیشم قرار بودش که نماینده ها 81 امضا جمع شده بود بابت چالش بورس.
بله.
به عنوان مهمترین عامل وزیر اقتصاد رو استیضاح کردن. خیلی عجیب و غریب مسکوت موندشون تر استیضاح. اما خب این دفعه ای بحث خصوصی سازی واگذاری با محوریت هفت تبته وزیر اقتصاد رفت مجلس و اونجا کارت زرد گرفتش. ما توی خبرگزاری تسنیم دو سری مسابقه خیلی سنگین و چالشی با وزیر اقتصاد داشتیم که ببینیم راجع به خصوصی سازی چی میگه. خود وزیرم بالاخره دل پوری داشت، به نظر میاد که به لحاظ ساختاری خیلی چالش برانگیز است. واقعا حرفایی هم که وزیر میگفت راجع به خصوصی نمیشه به راحتی ردش کرد. اگر بخوام مسابقه دوستان ببینن میبینن که واقعا خیلی چالش برانگیزه. واقعا به لحاظ ساختاری خصوصی سازی واگذاری ما چالش. فقط یه خط خیلی کوچیک میگم، خود وزیر در نهایت گفتش که از 900 به لحاظ آماری دارم تاکید میکنم، از 900 مورد واگذاری که تو این چند سال اخیر انجام شده، خود وزیر اقتصاد اذعان داشتش که حداقل 4% اونها به نوعی شاهد انحراف بوده.
متشکرم. آقای امجد، الان مهمترین خبرتون وقت میشه کدومش؟ نکاتی که اشاره کردید، چون امروز من نگاه کردم بحث
اقتصاد داشتیم،
کلید خزانه دوتا شدم بود تو تیتراتون
جان،
یه گفتید کلید خزانه دوتا شد، یه گزارش
دیگه. آره، اگه من بخوام اینو توضیح بدم با اینه که گزارش کار کردم، من خیلی کوتاه میگم خدمتتون، اینو من امروز دارمش این گزارشو. اتفاقی که افتاده 300 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی یارانها خیلی جالبه، اصلا تو خزانه کشور نمیره. خزانه زیر مجموعه وزارت اقتصاد هست، طبق قانون اساسی باید کلیه درآمدهای کشور بره خزانه بشینه و از خزانه به دستگاه‌های اجرایی تقسیم بشه. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که منابع حاصل هدفمندی، یعنی فروش فرآورده‌های نفت،
درسته،
آب، برق، گاز، خب اینها خزانه داری کل کشور نمیره. کجا میره؟ میره توی حساب سازمان هدفمندی میشینه. نکته دیگه چیه؟ تخصیص اینا به هیچ عنوان تو بودجه تخصیصش نمیادش. خب چی تخصیص میده؟ رئیس سازمان برنامه بودجه به رئیس سازمان هدفمندی دستور میده که این پول پرداخت بشه. حالت بودجه چجوریه؟ رئیس سازمان برنامه بودجه به خزانه‌دار کل کشور دستور میده پرداخت بشه. یعنی چی؟ اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، اگر بودجه کشور ما حدود 900 هزار میلیارد تومان باشه، بودجه هدفمندی 300 هزار میلیارد تومانه و فرق دومش اینه که هیچ نظارتی روش نیست. خیلی قانونی این کار داره انجام میشه.
گوشه حیات خلوت در واقع. مثل تنخواه‌گردان خرج میشه. ممنونم از آقای امجد عزیز،
خیلی
لطف کردید. برادر عزیز موفقیت کنم، قربونت برم. محمد جان نکته‌ای دارید درباره خبری که آقای امجد گفت؟ بسیار خوب، ساعت 19 و 17 دقیقه است، اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه تیتر اقتصاد. از شما پرسیدیم مهمترین اتفاق اقتصادی که در طول هفته براتون افتاده یا فکر میکنید براتون جالب و جذابه چی هست. دو خبرنگار رو باشون گپ زدیم، عمده پرداختن به موضوع بودجه، خصوصی سازی و موضوع آخری که اشاره کردن، موضوع درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانهای انرژی و متأسفانه انحرافی که تو این زمینه وجود داره.
بررسی مهمترین اخبار اقتصادی مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری، رسانه‌های مجازی در تیتر اقتصاد. چهارشنبه‌ها روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
خب محمد آزادی، دیگه چه خبر داری برای ما محمد جان؟
خواهش میکنم آقای راسخ، گفتنی ها رو دوستان گفتن و خواهند گفت، اما یکی از اتفاقات خیلی جالب و اخبار مهمی که توی هفته افتاد تصمیم شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت در واقع 45% از خودروهای تولیدی ساخت داخل بود.
خب
ماجرا از این قراره که اونطور که آقای شیوا میگه از ابتدای بهمن،
بله،
در واقع قرار هست که از ابتدای بهمن بنا هست که در واقع 45% از خودروهای ساخت داخل توسط مکانیزم بازار و متناظر با قیمت بازار در واقع
16-17 تا خودرو میشد مثلا.
بله بله، خودروهای عموما، حالا به قول حالا آیشی اونطوری که میگفت کم متقاضی تر، مثل خودروهای اتوماتیک یا خودروهایی که مثلا نیمه دلوکس ترن.
چرا بالا رفت تو بازار بعضی اعلام کرده؟
همینو میخوام بگم،
خب قاعدتا مکانیزم بیاد به سمت پایین دیگه،
خدا خیلی
اعلام میشه حاشیه بازار.
دقیقاً،
یعنی که دیگه هر چقدر میخواد بیاد بخرید دیگه، خود به خود تقاضا میاد پایین دیگه.
دقیقاً همین همین فکر بکر در واقع شورای رقابت، همین تصمیم فوق العاده ای که در واقع اتخاذ کردن باعث شد که تو یک شبانه روز ما تا 10 میلیون تومان انواع خودروها امروز تو بازار آزاد قیمتشون افزایش پیدا کنه.
درست.
خب نکته بامزه همینجاست که خب واقعا وظیفه شورای رقابت چیه؟ این اساسا چه بازاری، کدوم بازار، کدوم مکانیزم بازار. آقای شیوا در واقع گفتن که ما این تصمیم رو گرفتیم برای اینکه این حاشیه سودی که بین قیمت کارخانه و قیمت بازار هست به جیب دلال جماعت نره. خب سوال اینه که با چه منطقی و با کدوم مکانیزم، با چه در واقع متر و معیاری به این جمع‌بندی رسیدید که این حاشیه سود باید تو جیب خودروساز بره؟ آیا مثلا خودروسازهای ما تو این سالها مثلا این همه امتیاز و رانت و وام و غیره و غیره، کمک‌های به لحاظ از دولت دریافت کردن، خب چه گلی به سر مردم زدن؟ چرا باید این حاشیه سود به جیب؟
بسیار خب، ممنونم ازت محمد آزادی عزیز. اما جناب آقای صبحانی از پایگاه خبری کسب و کار به ما پیوستن، دقایقی رو خط ارتباطی بودن. آقای صبحانی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه و همچنین خدمت شنوندگان محترمتون هم سلام دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای صبحانی. بین این همه خبر داغ، فکر می‌کنید کدومش از همه داغ‌تره یا پایگاه خبری کسب و کار به کدوم حوزه پرداخته؟
خواهش می‌کنم. من سعی کردم که به قول من گلچینی داشته باشم در خصوص بحث اخبارمون و بله. با 5 تا از اخبار حالا تقریبا اختصاصیمون در خدمت شما هستم. یکی از موضوعاتی که به حالا تیترهای اصلی ما در این هفته گذشته تبدیل شده بود بحث اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی کشورمون هسته که این قانون یک بار در سال 92 در مجلس شورای اسلامی وارد صحنه علنی شد و خب با یک سری از اصلاحاتی تصویب شد.
درست.
اما خب نظر خیلی از رؤسای اتحادیه های صنفی کشورمون رو علی ظاهر نتونسته بود جلب بکنه و خیلی پیگیر این بودن که دوباره این قانون وارد صحن بشه، وارد کمیسیون های تخصصی بشه و اصلاحات جدیدی روش رقم
بزنه. الان تو کمیسیون اقتصادی تصویب شده دیگه، هنوز به صحنه نیومده.
اصلا سال 92.
نه الان عرض می‌کنم. بله
بله بله درست می‌فهمید. امروز اتفاقا کلیاتش در کمیسیون اقتصادی هم تصویب شد این قانون و یک مصاحبه آقای دکتر منبینی داشتن ریاست محترم و توسط کل کشور، ایشون اشاره کرده بودن که قانون سابق نظام صنفی یکی از دلایلی بوده که رقابت و تمایل رؤسای اتحادیه رو به حضور در اتاقهای اصناف کم کرده. خب این اصلاحی موافقین و مخالفین خیلی سرسختی داره و شما مثلا به استدلالهای موافقین این قانون که نگاه میکنید، ما خودمون با برخی از رؤسای محترم اتحادیه‌های تهران و کشور که مصاحبه میکردیم اشاره میکردن، میگفتن یک رئیس اتحادیه اگر که مقبولیت صنف خودش رو داشته باشه چه ایرادی داره که باز بخواد تمدید بکنه دوره خودش رو و در انتخابات شرکت بکنه و رأی رو بگیره از اعضای خودش. با توجه به اینکه توی اصلاحیه هم در فکر میکنم بند 21ش اومده که اگر بیشتر از 2/3 آرا رو بیاره میتونه واجد شرایط بشه و دوباره در هیئت رئیسه و هیئت مدیره اتحادیه بمونه.
یعنی این بخش از قانون نظام صنفی داره اصلاح میشه؟
نه خیر، ماده های خیلی زیاد داره ولی یکی از بخش های چالش برانگیزش به قول معروف این هستش که اعتبار و دوره ریاست افراد رو بر اتحادیه ها رو میتونه مجاز کنه برای بیش از 2 دوره.
درسته.
بله. خب موافقین یک استدلال دیگه هم دارن جسارت من حسین.
بله خواهش میکنم.
یک استدلال دیگری که دارن این هستش که خب مقایسه میکنن با نمایندگان محترم مجلس، میگن خب چطور یک آقایی که الان نماینده مجلس هست میتونه مثلا چندین دوره متمادی نماینده بشه و منتخب بشه بله. و اشکال نداشته باشه. خب مثلا خودشون رو با نمایندگان مجلس قیاس میکنن.
بله.
حالا این استدلال‌های موافقین هستش. ما با برخی از کارشناسان اقتصادی که مخالف این موضوع بودند هم مصاحبه داشتیم در این خصوص و نکاتی که اشاره میکردن این بود، میگفتن که خب از نظر این عزیزان یک جانشینی به تبع خودش فساد میاره، چیزی که دوستان اشاره میکردن و میگفتن این ممکنه که باعث بشه به قول معروف بعضی از این مسائل و حواشی در اتاق اصناف به وجود بیاد. میگفتن که این یک دور فاصله میتونه یک مقدار باعث سلامت بشه و کمک بکنه، هرچند حالا ما خیلی نمیخوایم به این مواردش وارد بشیم و من. کار باید کارشناسی باشه. حالا نمایندگان محترم مجلس این رو بررسی دارن میکنن و یکی از استدلال‌های دیگه مخالفین این طرح این هستش که میگن خب نماینده مجلس مستقیما بر یک مجرای اقتصادی سوار نیست و یک کار به قول معروف قانونگذاری داره میکنه، ولی فرقش با رئیس محترم اتحادیه صنفی این هستش که رئیس اتحادیه مستقیما بر یک مجرای اقتصادی نظارت و مدیریت داره میکنه. خب این بالاخره یک سری تفاوت‌هایی رو مبناً داره.
متشکرم.
نکته دومی که خبر ما بود در حالا همین هفته به خصوص روز گذشته مطرح شد،
درسته،
بحث واکسن ایرانی کووید 19 هست که خبرش اومد و خبر خیلی مسرت بخش و غرورآمیزی بود.
بله، تنها کشور آسیایی که تونسته واکسن رو تولید کنه.
بله، بسیار مهم. افتخار می‌کنیم به این موضوع که این خبر اثر مستقیم و خیلی شدید رو گذاشت دیروز بر روی بورس داروی کشورمون و نماد برکت که مستقیما به بنیاد برکت در ارتباط بود رو شما دیدید که صف فروش سنگینش رو اول متعادل کرد و بعد صف خرید شد و خب این اتفاق نشون دهنده این هستش که مردم ما اعتماد دارن و مسئولین واقعا باید قدر این اعتماد رو بدونن و به قول معروف سعی بکنن که همین مسیر رو ادامه بدن. وقتی که خب فرزند ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان امام خودشون اولین کسی بودن که این واکسن رو تطبیق کردن، این خودش پمپاژ اعتماد بود در سطح جامعه و ما واقعا امیدوار هستیم که این مسیر زیبای شفافیت رو ادامه بدیم و به قول معروف این رو شاهد
باشیم از طرف مسئول. ممنونم آقای سبحانی، سلام میدم خدمت شما. خب آقای راسخ، میدونید پایگاه خبری کسب و کار در واقع موضوعات مرتبط با همین دقیقاً همین موضوعات، یعنی مشکلات مردم، مشکلات کسب و کارها و مشکلات در واقع اخذ مجوز و این مسائل رو بررسی میکنه. خب من میخوام یه سوال ازت بپرسم، حالا این بحث واکسن رو که گفتی، حالا غیر از تأثیری که روی در واقع نماد بورس گذاشت، چقدر فکر می‌کنید توی کسب و کار مردم به واسطه در واقع حالا انشالله هر چه زودتر شکنی این بیماری منحوس میتونه اثرگذار باشه؟ چقدر امیدهای ما در واقع افکار عمومی رو چطور می‌بینی؟ نظر مردم
بله.
چطور در این باره؟
خیلی متشکرم جناب آقای آزادی. ببینید نکته‌ای که من به نظرم میاد با توجه اینکه ما خب پایگاه خبریمون خیلی تعامل مستقیمی داره با اتاق اصناف تهران و اتاق اصناف کل کشور و اخبار خیلی نزدیکتری از این جریان داریم، یک مسئله‌ای که هست ببینید بیماری و پاندمی کرونا اثر مستقیمش رو به نظر من بعد از بحث سلامت جامعه روی موضوع اقتصاد کشور گذاشته و نه فقط ایران، در تمام دنیا یک رکود واقعا وحشتناک رو در حوزه اقتصادی شاهد هست. این بحث اثر سوء اقتصادی کرونا باز دوباره بیشترین سهمش روی اصناف کشور هست از دیدگاه بنده به عنوان یک خبرنگار و کارشناس اقتصادی. چرا؟ به خاطر اینکه شما شاهد هستید هر موقع ما میبینیم که یک محدودیتی از جانب دولت قرار هست اعلام بشه، اولین نکته که گفته میشه چیه؟ میگن آقا اصناف ساعت کاریشون از تا. خب این نشون دهنده اینه که یعنی اولین تصمیمات روی بحث اصناف گرفته میشه.
دقیقاً.
درست عرض میکنم؟
بله بله.
خب با توجه به اینکه ما داریم برای اصناف تصمیم گیری میکنیم، من به نظرم میرسه که واقعا دولت باید یک نفر از اتاق اصناف تهران یا اتاق اصناف کل کشور رو در ستاد مبارزه با بیماری کرونا داشته باشه، یعنی الان یک مشورتی گرفته بشه از این عزیزان، چون واقعا من از نزدیک دارم میبینم به عنوان یک خبرنگار خارج از بدنه اصناف واقعا شاهد این هستم که واقعا اصناف دارن سختی میکشن و واقعا صدای خرد شدن استخونهاشون رو من دارم میشنوم. چرا؟ چون که مصاحبه‌های رؤسای محترم اتحادیه‌ای که شما میبینید یک عبارتی رو همشون تکرار میکنن، یک سوم شدن فروش نه. یعنی فرقی نمیکنه اتحادیه قناد میخواد باشه، اتحادیه نمیدونم مثلا تعمیرکاران میخواد باشه، همه صنوف ما اون 150 تا حدودا صنفی که ما فقط در تهران داریم واقعا اشارهشون اینه که ما فروشمون یک سوم شده و من به نظرم میرسه که این بحث واکسن کرونا واقعا یک بارقه امیدی هستش به قلب مردم کشورمون که انشالله ما بتونیم سال 1400 رو سال واکسینه کردن مردم بشناسیم و
انشالله
بتونیم عبور کنیم از این.
زنده باشید آقای سبحانی عزیز، برای توضیح موفقیت
به کار دارید. خیلی متشکرم.
شما خداحافظتون باشید.
خدا نگهدارتون.
انتخاب کنید. مهمترین اخبار اقتصادی در هفته ای که گذشت چیست؟ 30,000 36,37.
خب ساعت 19:28 شد تقریبا، بله شد 29 دقیقه. محمد آزادی اینجا کنار من هست و از شما هموطنان ارجمند هم سوال میکنیم که مهمترین اتفاقی که در طول هفته فکر میکنید افتاده چه خبری بوده. خیلیاتون اشاره کردید به واکسن کرونا. 313-21-46 موضوع آزادسازی قیمت خودرو رو هم بسیار بهش تأکید کردید. بحث گرانی و نبود روغن و ریزش دوباره بورس رو هم خیلیاتون بهش اشاره کردید. امیدوارم که این بورس این وضعیتش اینجوری نمونه، اونطور که شاهد هستید و شاهد رشد دوباره یه شاخص بورس باشیم. من نمیتونم در این باره اصلا اظهار نظر بکنم چون از مرداد ماه که شروع کرد به ریزش کردن ما میگفتیم، اما خب خیلی ها فکر نبودن که این ریزش ها چرا داره اتفاق میفته و چگونه اتفاق میفته. بعد هم شدیم سیبل که چرا گفتید، چرا چنین گفتید، چرا چنان گفتید. سه مثلا 12-32-19 گفتن بازار خودرو سازها چرا عرضه رو کم میکنن، بازار خودرو تو بازار قیمت گرون هست، بعد شورای رقابت با این اعلامش قیمت رو چرا بالا برده، مگه آقایون سهامدار شرکت خودروساز هستن که همچین تصمیماتی رو میگیرن؟ واقعش محمد من امروز با یکی از اعضای شورای رقابت تلفنی صحبت کردم.
بله.
گفتم که حاضری صحبت بکنی؟ گفت نه، من چون ظاهرا تو شورای رقابت فقط خود رئیس شورای رقابت با ایشون دست نزن کنه ما اجازه نداریم. گفت ما نظرمون این بود که اگر قیمت ها بالا بره این مازاد بیاد بشه صرف هم نقل عمومی بشه. تو نظر ما تصویب نشد در شورای رقابت متاسفانه. بریم سلام روزنامه همشهری و جناب آقای سروش خسروی. سلام بر شما آقای خسروی، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام بر شما، ممنونم که من آوازی پشت.
خواهش میکنم زنده باشید. بفهمید روزنامه همشهری که از روزنامه پرسابقه کشور است و ببینیم تیترهای اقتصادی این هفتهش چی بوده و امروز به چی پرداختید.
اختیار دارید. مهمترین سوژه این هفته به نظر من، چون الان شنیدم که بحث خودرو و تصمیم اخیر شورای رقابت رو داشتید در موردش صحبت میکردی، ما مهمترین سوژمون همین بود و در طول هفته پیگیر موضوع بودیم که آیا چون قرار بود که آزادسازی قیمت اتفاق بیفته در مورد در واقع حتی خودروهای کم تیراژ، 18 خودروهای کم تیراژ که البته شورای رقابت رأی نداد به آزادسازی قیمت و در نهایت یک فرمول عجیب و غریبی رو تصدیق کرد که نتیجهش رو هم داریم میبینیم الان. امروز توی بازار حداقل دیدیم، امیدوارم که البته تداوم پیدا نکنه این شوک دوباره قیمتی که وارد شده به بازار خودرو.
خب پیش بینی شده که یک ماه آینده قیمت پایین بیاد تا قبل از اسفند، اما امروز که شاهدی همچین شوک قیمتی بودیم آقای خسروی، تحلیل شما از این خبری که خوندید چیه؟
واقعیتش عرض کنم خدمتتون که اول باید ببینیم که یه همچین در واقع سیستم قیمتگذاری در کجای دنیا داره اتفاق میفته و در کجا جواب داده. واقعا با اختراع و ابداع سیستم‌های قیمتگذاری ما به جایی نمیرسیم. باید بازار خودرو اگر میخواییم واقعا اصلاح بشه باید رقابتی بشه، قیمت آزاد بشه و چیزی که به صرف است خودروساز بتونه تولید بکنه، واردات هم باید به تبع اون بتونه انجام بشه که بازار کاملا رقابتی باشه و تو بازار رقابتی که مصرف کننده میتونه بهره خودش رو ببره.
معتقدی سال دیگه اتفاق خواهد افتاد؟ چون تو بودجه سال 1400 بحث واردات هم دیده شده بودن یه رقمی که 3000 میلیارد تومانی
2000
اون رقمی که البته گنجوندن ظاهرا برای ترخیص چند هزار خودرویی که شاید مثلا 5-6 هزار خودرویی که توی گمرک باقی هستش، نمیدونیم عددشو دقیقشو
درست
ولی اعداد متفاوتی در موردش میگن، برای ترخیصشون هستش که دارن برنامه‌ریزی میکنن. وگرنه فکر نمی‌کنم آزادسازی خودرو واردات خودرو سال آینده اتفاق بیفته.
درسته.
چون نیاز داره که بالاخره سیاست‌گذارم به نتیجه برسه که آیا ارزش در واقع ارز مورد نیاز برای این واردات توی بازار روی قیمت دلار اثر خواهد گذاشت یا نه. چون می‌بینید حداقل یه چیزی حدود 2 میلیارد دلار تقاضا روی بازار آزاد ارز ما در واقع اضافه می‌کنه.
سروش سلام می‌کنم بهت، خسته نباشی. آره ممنون بابت موضوعی که مطرح کردی. امروز آقای در واقع دیروز همون آقای شیوا گفته که ما این همون پیرو همون فرمول ابدایی و اختراعی که دوستان شورای رقابت رونمایی کردن، گفته که ما این رو منوط کردیم به افزایش ظرفیت تولید. آیا به نظرت این افزایش ظرفیت تولیده در چنین بازاری که حالا به قول شما چندان هم رقابتی نیست، این واقعا میتونه به کاهش قیمت خودرو منجر بشه یا نه؟ نظر شما چیه؟
من ارجاع میدم به همون صحبت اولی که گفتم، یعنی خود بازار باید به طور خودکار در واقع انگیزه افزایش تولید داشته در واقع توش ایجاد بشه و تولید کننده بر مبنای تقاضایی که تو بازار هست و بر مبنای قیمت رقابتی که تو بازار هست به این نتیجه برسه که باید تیراژش ببره بالا. با این فرمول‌ها در هیچ جای دنیا نتونستن بازار رو رقابتی کنن، نتونستن رونق تولید ایجاد بکنن. باید اجازه بدن در جایی که خریدار و فروشنده هر دو راضی هستن از اون قیمت، چیزی که داره علم اقتصاد میگه اون باید عمل بکنه، وگرنه با فرمول گذاری و فشار و بگیر و ببند هیچ چیزی درست نمیشه و نشده، کمان که ما تو این سالها دیدیم، شاید بهترین سالهایی که ما تو صنعت خودرو دیدیم، تو بازار خودرو دیدیم و خیلی همون شاید مثلا خیلی ها که شاید مثلا تو دهه 30 و 40 زندگیشون هستن الان تو دهه 80 تونستن ماشین بخرن. چرا؟ چون تو اون دوره تقریبا نزدیک شدیم به این بازار.
خب موقع تولید بالا بود دیگه.
خب تولید چرا بالا بود؟ چون قیمت اجازه میدادن قیمت در حاشیه بازار اتفاق بیفته. یعنی شما اگر ماشین رو از خودروساز می‌خریدی با قیمت بازار خیلی تفاوت نداشت که خاطرتون باشه.
درسته.
حتی خودروسازا به اون سمت رفتن که ماشین چکی و شرایطی و اینا خودشون
خب
میدادن.
الان با همچین اتفاقی همچین نتیجه رو که به دنبالش هستیم میرسیم بهش فکر میکنید یا خیر؟
به نظر من حداقل باید به اون در واقع مدل نیم بند دهه 80 باید برگرد.
بسیار خوب.
که بتونیم که در واقع این بازار بتونه اصلاح بشه.
سوشی سوال ازت بپرسم، ببین حالا تو چنین شرایطی که بازار رقابتی هست، آیا این که ما در واقع بازار رقابتی نیست، ببخشید بازار رقابتی وجود نداره، این که شورای رقابت میاد و مسئولیت از گردن خودش باز میکنه، در واقع چطور ارزیابی میکنیم؟ بالاخره نقش شورای رقابت این وسط چه هست؟
به نظر من الان اصلا هیچ اتفاقی که افتاده، مأموریت شورای رقابت آیا قیمت گذاری هست؟ شورای رقابت فقط باید روی در واقع رقابت پذیر شدن بازار باید تکیه بکنه، روی اونها باید نظارت بکنه، نه شورای قیمت گذاری نیست شورای رقابت. من این به نظر من یک مأموریت ابدایی هست که خودشون برای خودشون در واقع خودخوانده این رو طراحی کردن. البته ظاهرا نهادهای قانونی هم حکمایی دادن تو این چند ماهه، چون وزارت صنعت بر معنای یک دستوری که در واقع شورای سران قوا صادر کرده بود، یک دوره از شورای رقابت سلب مسئولیت کرده بود، به نهاد دیگری واگذار کرده قیمت گذاری رو، اما شورای رقابت رفت حکم گرفت و اینها. ولی به نظر من اگه شورای رقابت به مأموریت اصلی خودش برگرده و کار اصلی خودش انجام بده، هم میتونه موفق‌تر باشه، هم میتونه بیشتر مستمر باشه و بیشتر میتونه خدمت بکنه به مردم.
متشکرم آقای خسروی عزیز. پس از نظر شما در زمره همشهری هم مصوبه شورای رقابت قیمت خودرو در بازار افسوسی. کاش قانون جامعه رقابت داشتیم به جای شورای رقابت. ممنونم آقای خسروی عزیز. خداحافظ بشه شما. خواهش میکنم. خداحافظ.
تحلیل مهمترین خبرهای اقتصادی روز کشور، بررسی خط سیر خبرها، گمانه‌زنی در مورد دلایل رخدادهای اقتصادی، همه و همه در تیتر اقتصاد.
خب یکی از اتفاقات مهمی که در طول این هفته رخ داد طرح تحول غذایی بود که ابلاغ شد به دستگاه‌های مختلف در این زمینه و سرسدای عجیبی هم تو رسانه‌ها کرد. بریم سراغ خبرگزاری میزان و آقای عظیمی ها که الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای عظیمی ها سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
بله، منم خدمت شما داستان عزیز و همه شنوندگان سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. یه مقدار از طرح تحول غذایی برای ما بیشتر صحبت می‌کنید آقای عظیمی.
خب اگر اجازه بدید من ابتدا چند خبر بگم،
بله خواهش می‌کنم،
طرح تمرکز کنیم و با هم صحبت کنیم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید اگر خاطرتون باشه هفته قبل ما درباره شرکت هفت هفته صحبت کردیم.
بله.
در مورد واگذاریش قرار بود اطلاع بشه،
مثلا آیا صد بگیر
حاصل نشد.
درسته.
این هفته رئیس سازمان بازرسی چند روز قبل یه مصاحبه داشتن و گفتن که تخلف در فرایند واگذاری و اداری شرکت هفت هفته محرزه و و ایشون گفتن که ضرورت داره به موجب ماده 11 این قرارداد فسخ بشه.
خب
ما خیلی پیگیری کردیم، این هفته هم هیئت داوری تشکیل نشده و طبق